ظهر با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از آغاز سال پنجم کار شورای ملی افغانستان خواهید شنید که امروز توسط رئیس جمهور کرزی آغاز شد. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کرده ایم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
اختلافات بر سر تمدید مأموریت نظامی هالند در افغانستان باعث فروپاشیدن حکومت ائتلافی هالند گردید. وزارت داخله افغانستان از هلاکت 6 غیر نظامی افغان در نتیجه 2 رویداد جداگانه خبر داده است. و به اثر حمله طیاره‌های جت پاکستانی در وزیرستان جنوبی 30 تن از مخالفین کشته شدند. با عرض سلام مجدد به تفصیل اخبار این ساعت خوش آمدید. حکومت ائتلافی هالند به سبب اختلافات بر سر تمدید مأموریت نظامی هالند در افغانستان فرو پاشید. پیتر بالکنیندی صدر اعظم هالند پس از 16 ساعت مذاکرات صبح امروز فروپاشی حکومت این کشور را اعلام نمود. ناتو از هالند خواسته بود مأموریت بیش از 2000 عسکرش را در ولایت اروزگان تمدید کند. مأموریت سربازان هالندی در افغانستان در آگست سال جاری به پایان می رسد. حزب راستگرای کریستین دموکرات بالکنیندی از مفکوره باقی ماندن بخشی از این سربازان در اروزگان حمایت کرده، اما حزب کارگر مخالف تمدید مأموریت نیروهای هالندی در افغانستان است. وزارت امور داخل افغانستان از کشته شدن 6 غیر نظامی افغان خبر داده است. در یک اعلامیه این وزارت گفته شده است که این افراد ملکی در نتیجه 2 رویداد جداگانه در ولایات هلمند و قندهار هلاک شدند. گفته شده است در اثر انفجار ماین که امروز در ولسوالی نهر سراج هلمند رخ داد 2 غیر نظامی کشته شدند. با اساس این اعلامیه در نتیجه انفجار ماین دیگری که در ولسوالی دند قندهار به وقوع پیوست 4 فرد ملکی جان باختند. دوره پنجم تقنینی شورای ملی افغانستان امروز طی مراسم ویژه به اشتراک رئیس جمهور کرزی رسما افتتاح گردید. در بخشی از این مراسم هرچند آقای کرزی از کارکردهای سال گذشته شورای ملی ستایش کرد، اما وی گفت که فعالیت‌های پارسال شورای ملی با یک رشته مشکلات نیز همراه بوده است. این در حالی است که شماری از مردم از فعالیت‌های 4 ساله شورای ملی افغانستان انتقاد کرده و می‌گویند تعداد زیادی از وکلای مردم نتوانستند مسئولیت‌هایشان را در قبال موکلین خود به طور لازم ادا نمایند. حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید دولت این کشور نباید حامی افراد فاسد باشد. آقای مجددی که امروز در بخشی از مراسم آغاز دوره پنجم تقنینی شورای ملی افغانستان صحبت میکرد از استعفایش نیز خبر داد و چنین گفت:
اگر حکومت و دولت کسانی که فساد در دایی دست میزنند اونا را بجای قانون بسپارند که سلامی خود دولت و حکومت حامی اونا نباشد. ما آخرین مجلسی که با شما میباشد از امیال دفاع خود را و حضور جلال نواب رئیس جمهور و شما وکلای ملت ما تقدیم میکنم که بعد از این ما رئیس رئیس بشار را جرگنیم. چرا هر قدر کوشش کردم نصیحت کردم عمل کسی نکرد چه نکرد لابه بلما وقتی همیست که ما باید استعفا کنم.
گفته می شود پیش از این نیز آقای مجددی چندین بار استعفانامه خود را بر رئیس جمهور کرزی نوشته، اما بعداً استعفای وی از سوی آقای کرزی رد شده است. و سازمان ملل متحد وضعیت اطفال افغان را مورد بررسی قرار می دهد. در یک اعلامیه که از سوی نهاد به نشر رسید آمده که در نظر است نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش اطفال و تنش‌های مسلحانه امروز وارد افغانستان گردد. در اعلامیه گفته شده که خانم رادهیکا کوماراسوامی با کارگیری کودکان افغان در نبردها، بازداشت آنان به اتهام همکاری با گروه‌های مسلح، حملات بر مکاتب و میزان دسترسی اطفال به خدمات بشری را با جدیت ارزیابی خواهد کرد. همکارم قادر حبیب با تازه‌ترین اخبار منطقه و جهان در استودیو است.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. ریچارد هالبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرش به دوشنبه گفت تاجیکستان یکی از کشورهایی است که اگر بخواهد نقش آن در آینده صلح‌آمیز افغانستان به نهایت مهم است. آقای هولبروک پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از اهمیت تاجیکستان بنابر دلایل قومی، جغرافیایی و استراتژیک سخن گفت. این توقف هولبروک در تاجیکستان که سرحد طولانی با افغانستان دارد، بخشی از سفر وی به آسیای مرکزی که از 17 فوریه آغاز شده به حساب می‌آید. فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به روز جمعه با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان روی مسائل افغانستان گفتگوهای داشت و همچنان با قربان بیگباقیوف رئیس جمهور قرغزستان ملاقات کرد. اردوی پاکستان میگوید که تیاره های جت آن کشور امروز یک پناهگاه شورشیان وابسته به شبکه القاعده را در وزیرستان جنوبی هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 30 تن کشته شدند. این حملات در منطقه شوال صورت گرفت. این منطقه یکی از محلات کوهستانی به حساب می آید که در نزدیک سرحد با افغانستان واقع شده و یکی از پناهگاه شورشیان دانسته می شود. در نتیجه فرو ریختن مناره یک مسجد در مراکش 40 تن کشته شدند و در حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در شهر قدیمی مکناس رخ داد. مقامات میگویند مناره این مسجد با بخشی از سقف ساختمان آن در جریان ادای نماز جمعه که صدها تن در مسجد حضور داشتند فرو ریخت. در اعلامیه وزارت داخله مراکش آمده است که مقامات میگویند بارندگی ها شاید باعث ضعیف شدن این مناره شده باشد. گفته می شود که این مناره 4 قرن عمر داشته است. محمد پادشاه مراکش دستور بازسازی این مناره را به شکل اولی آن صادر کرده است. شهر مکناس در مراکش از سوی یونسکو یعنی اداره تعلیمی فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد به عنوان میراث فرهنگی جهان برگزیده شده است. ایران شرکت‌های مسافرتی را در هنگام مراسم سوگواری شیعیان از سازماندهی مسافرت برای شرکت در کنسرت‌ها به کشورهای خارجی منع کرده است. روزنامه‌های ایرانی از معاون اداره توریسم ایران رضا موسوی نقل کردند که می‌گوید سازماندهی سفر در روزهای سوگواری در گذشت امامان به کشورهایی که در آنجا کنسرت‌ها دایر می‌شود من است، زیرا با گفته وای در این کنسرت ها با اصول اخلاقی اسلام به احترامی می شود. این اقدام با دنبال آن صورت می گیرد که اداره توریسم ایران سفرهای سازماندهی شده از سوی شرکت های مسافرتی به روزهای تعطیلات به دبی را منع کرد، جایی که قرار است در جریان ماه روان آوازخوانان ایرانی کنسرت های را در جریان رخصتی های طولانی با شمول سالروز وفات پیامبر اسلام برگزار کنند. و یولیا تیموشنکو صدر اعظم اوکراین میگوید وای از به چالش کشیدن پیروزی رقیبش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در محکمه صرف نظر میکند. آژانس های خبری از وای نقل قول کردند که امروز به محکمه گفت آنها از اقامه دعوا صرف نظر میکنند و ضرورت به اجراءات بیشتر را نمیبینند. یک مقام محکمه برای طرز گفته است که در حال حاضر قضات درخواست وای در ارتباط به صرف نظر از این دعوای قانونی را بررسی میکنند. کمیسیون انتخابات اوکراین میگوید ویکتور یانوکوویچ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور که به تاریخ 7 فوریه برگزار شد یولیا تیموشنکو را با تفاوت 3.5% آرا شکست داد.
باز هم خوش آمدید. ساعت 58 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. اعضای شورای ملی افغانستان امروز کار دور پنجم تقنینیشان را آغاز کردند. رئیس جمهور کرزی این دوره کاری شورای ملی را افتتاح کرد.
تحریک طالبا و اعضای حزب اسلامی و دیگرای که هنوزم دست به جنگ میزن بدانن که قسمت بزرگ ملامتی اتفلک بر دوششان هاشت. بدانن که از تیر و تفنگ این هاست که ملت بدبخت.
شمار از تحلیلگران افغان به این باورند که پاکستان شاید ملا برادر و سایر قماندانان ارشد طالبان را به افغانستان تسلیم نکند. احمد سیدی یک تحلیلگر سیاسی:
در شرایط موجود می هیچ باور ندارم که پاکستان ملا برادر نه به امریکایی ها تسلیم میکنه نه به افغانستان، به خاطری که رازهای بزرگ دولت پاکستان تشویش داره که او رازها همه افشا میشه.
وزارت مالیه افغانستان کنفرانس دو روزه مبارزه با فساد اداری را امروز برگزار کرد. درباره نقش تیاره های بی پیلوت امریکایی در افغانستان و خصوص در عملیات مشترک در مارجک گزارش را خواهید شنید. یک شبکه اینترنتی خدمات کاریابی را برای افغان‌ها ایجاد کرده که گفته می‌شود از این طریق بیش از 50,000 تن صاحب کار شدند. وزارت کار ایران اخیراً جریمه‌های سنگین را بر کارگران افغانی در شهر مشهد وضع کرده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در کنار سایر مطالب خبری، برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. پس از سپری کردن رخصتی‌های زمستانی، اعضای شورای ملی افغانستان امروز کار دوره پنجم تقنینیشان را آغاز کردند. این اجلاس صبح امروز رسماً توسط رئیس جمهور کرزی و با حضور مقامات بلندپایه دولتی با برگزاری مراسم ویژه در مقر شورای ملی افتتاح شد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این اجلاس در رابطه با تلاش‌های حکومت جهت تأمین صلح و امنیت و تطبیق پروژه‌های انکشافی در افغانستان با وکلا معلومات داد و همچنان از اعضای شورای ملی خواست تا در تلاش‌های صلح با حکومت همکاری بیشتر کنند. در جریان این نشست، حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران و جرگه افغانستان استعفای خود را از این مقام پیشکش کرد. فوزی احسان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در مراسم افتتاح دوره جدید کاری سال پنجم تقنینی شورای ملی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد کارکردهای حکومت بیشتر معلومات داد و اعضای شورای ملی را در جریان تلاش‌ها و برنامه‌های قرار داد که به هدف تامین امنیت و صلح و کشاندن مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری افغانستان همچنان با استقبال از کارکردهای اعضای شورای ملی در سال گذشته از آنان خواست تا در تلاش‌های صلح با حکومت افغانستان همکاری بیشتر کنند. حامد کرزی همچنان به نماینده‌های مردم وعده سپرد که با استفاده از تجارب گذشته در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تلاش می‌کند زمینه برگزاری انتخابات شفاف ولسی جرگه در سال آینده را فراهم کند.
ما در ماه‌های آینده انتخابات ولسی جرگه را ان شاء الله در پیش رو داریم. این انتخابات یک قدم دیگر ما را به هدف با که ساختن افغانستان قوی و باثبات است نزدیکتر می سازد. نکته این مهمه که باید این بار آن را مد نظر داشته باشیم، رفع خلاهای می باشد که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امسال ما را با مشکلات مواجه ساخت. البته مشکلات بسیار جدی. با اصلاح ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی و افغانی ساختن پروسه انتخابات زمینه مداخله دیگران کاهش.
در مراسم آغاز کار دوره پنجم شورای ملی افغانستان، اعضای کابینه، قوماندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان و شماری از نمایندگان مؤسسات مهم بین المللی نیز شرکت داشتند. حامد کرزی همچنان از مک‌کریستال فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که در این مراسم اشتراک داشت خواست تا به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در عملیات‌های نظامی تلاش بیشتر کنند. حامد کرزی در بخشی دیگری از سخنان خود همچنان به مسئله همکاری‌های منطقوی برای ایجاد جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و رسیدگی به مشکلات تاکید کرد و گفت که حکومت به صورت جدی تلاش می‌کند تا همکاری همسایه‌های افغانستان را نیز در این راستا جلب کند. او می‌گوید در چند سال گذشته در کنار مداخلات خارجی، رقابت‌های منطقوی نیز صدمات بزرگی را به افغانستان وارد کرده است.
اینجا با یادآوری کنم که تحریک طالبا و اعضای حزب اسلامی و دیگرای که هنوزم دست به جنگ میزنند بدانند که قسمت بزرگ ملامتی اتفلک بر دوششان هاشت. بدانند که از تیر و تفنگ این هاست که ملت بدبخت شد و بدانند که قسمه که ضرب المثل معروف ماست که پردهی کرد و نیمش فوده بر بستر بیگانهی که اونها هستند و تا نصفهای شب است. خواستم که امروز به همراه شما راجع به سالهای آینده ما صحبت و راجع به ضروریات بسیار مبرم و اساسی ما صحبت کنم که صلح و امن است و همکاری منطقوی است و ایجاد رابط نیک و اثرت با همسایه های ما.
در پایان این مراسم که سخنرانی های اساسی صورت گرفت، حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران جرگه افغانستان گفت که دیگر علاقه به ادامه کار در این پست را ندارد و از رئیس جمهور کرزی خواست تا استعفایش را قبول کند. وی گفت که به خاطر نشنیدن پیشنهاداتش در زمینه‌های مختلف به استعفا از مقامش تصمیم گرفته است. اعضای شورای ملی افغانستان پس از سپری کردن رخصتی‌های زمستانی از روز شنبه اول ماه حوت دوباره روند جلساتشان را اثر گرفتند. این آخرین دوره کار اعضای ولسی جرگه افغانستان است و قرار است انتخابات ولسی جرگه برای انتخاب اعضای جدید ولسی جرگه به تاریخ 28 سنبله راه اندازی گردد. در خلال این دوره کاری اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد تصویب برخی قوانین بحث خواهند کرد و در این حال قرار است آنان به 10 تن از اعضای باقی مانده کابینه جدید افغانستان رأی اعتماد بدهند.
گزارش بود از آغاز سال پنجم کاری شورای ملی افغانستان. در حالی که انتخابات پارلمانی قرار است در سال آینده برگزار شود، وکلا در آخرین دوره کاری خود حضور می‌یابند. انتظار می‌رود در این دوره کاری علاوه بر دادن رأی اعتماد به شمار از وزرای پیشنهادی در کابینه کشور، روی تعدیلات در قانون انتخابات نیز بحث صورت گیرد. اخیراً تعدیلات در قانون انتخابات افغانستان از سوی شورای وزیران افغانستان تایید شد. رئیس جمهور کرزی بر اساس یک فرمان تقنینی این قانون را با تعدیلات جدید توشیح کرده و به منظور نشر در جریده رسمی به وزارت عدلیه افغانستان ارسال کرد. سید یوسف حلیم رئیس تقنین وزارت عدلیه افغانستان اخیراً به رادیو آزادی گفت یکی از موارد در تعدیلات این است که در قانون قبلی کاندیدان ریاست جمهوری مکلف بودند تا 10,000 کارت رای دهی را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنند و مبلغ 50,000 افغانی به طور ضمانت بگذارند. فعلا تعداد کارت ها به 100,000 بلند رفته و تضمین هم به 2.5 میلیون افغانی افزایش یافته است. در قسمت کاندیدان ولسی جرگه که قبلا مکلف بودند 10,000 افغانی به شکل ضمانت بگذارند، حالا این مبلغ به 30,000 افغانی بلند برده شده است. مقامات گفتند که این طرح تعدیلات را برای تصویب نهایی به ولسی جرگه ارسال نمی کنند، زیرا وزارت عدلیه افغانستان می گوید که ولسی جرگه در آخرین سال تقنینی خود نمی تواند روی قانون انتخابات بحث کند. اما امان الله پیمان معاون دوم ولسی جرگه افغانستان گفته که با آغاز سال پنجم کاری آنها در خصوص قانون انتخابات بحث می کنند. حالا در روزهای آینده دیده خواهد شد که روی این تعدیلات در قانون انتخابات چه بحث‌هایی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 5:17 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. شما را از کارشناسان در مورد این که آیا ملا برادر به صفت یک تبع افغانستان به کشورش تسلیم داده خواهد شد یا نه نقطه نظرات متفاوت را مطرح می کنند. ملا عبدالغنی مشهور به ملا برادر در جریان هفته گذشته با تعداد از قمندانان ارشد طالبان در پاکستان گرفتار شد. پیش از این مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان خواهان تسلیم دهی ملا برادر فرد شماره دوم گروه طالبان و سایر رهبران این گروه به افغانستان شده بودند. فیض‌الله قرداش گزارش را در مورد از کابل فرستاده است.
بعد از بازداشت ملا عبدالغنی برادر، معاون ملا محمد عمر رهبر طالبان و فرد شماره دوم این گروه، مقامات امنیتی افغان میگویند که ممکن دولت افغانستان از پاکستان بخواهد تا این فرد بلندپایه طالبان را به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تسلیم کند. ملا عبدالغنی برادر هفته قبل از سوی حکومت پاکستان بازداشت شده و در حال حاضر تحت نظارت استخبارات آن کشور قرار دارد. اما شماری از کارشناسان و تحلیلگران منطقه میگویند مشکل خواهد بود که حکومت پاکستان ملا برادر را با این همه اسناد و رازهایی که در نزد وی موجود است به حکومت افغانستان تسلیم نماید. احمد سعیدی کارشناس امور منطقه به روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه هنوز به طور رسمی از سوی وزارت خارجه افغانستان این تقاضا صورت نگرفته، اما بعید به نظر می رسد که حکومت پاکستان ملا برادر را به افغانستان تسلیم کند.
از نگاه حقوقی دولت افغانستان حق داره که یک تابعش که در داخل افغانستان گناه کرده باشه بخواد او را مجازات کنه. اصلا این وظیفه وزارت امور خارجه است که باید استرداد ملا برادر تقاضا میکرد. یکی ریاست امنیت دولتی را تقاضا کرده، ولی از نگاه حقوق بین الدول وظیفه وزارت امور خارجه است، نه ریاست امنیت ملی. اما در شرایط موجود می هیچ باور ندارم که پاکستان ملا عبدالغنی مشهور به برادر نه به آمریکا تسلیم میکنه نه به افغانستان، به خاطری که رازهای بزرگی که دولت پاکستان تشویش داره که او رازها همه افشا میشه و خطر منطقوی به پاکستانی را در بزودی پیدا می.
این سر و صداها به خاطر بازداشت ملا برادر در پاکستان و امکان استرداد وی به افغانستان در حالی اوج می‌گیرد که با گزارش آژانس خبری باختر، نیروهای امنیتی پاکستان با همکاری استخبارات آمریکا طی عملیات جداگانه 10 تن از افراد سرشناس گروه طالبان و القاعده را در شهر کراچی پاکستان بازداشت کردند. مسئله استرداد ملا عبدالغنی برادر و سایر طالبان افغانی به افغانستان هفته قبل در یک نشست خبری سخنگوی ریاست امنیت ملی مطرح شد. سعید انصاری با پاسخ سوالی در مورد چنین گفت:
در هر کشوری که همچو عملیات ها صورت میگیره، اونا ضرورت به یک مقدار وقت داره که خود از اونا اول مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدن، چونی عمل یا ای گرفتاری در داخل خاک افغانستان صورت نگرفته و او را ما منعیس یک طبیع افغانستان حتما در ارتباط با سپردنش به نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان و یا مرجع دیگه او را حتما تقاضا صورت خواهد گرفت.
در گذشته نیز برخی از مقامات طالبان از سوی حکومت پاکستان بازداشت شده و بنابر گزارش ها این سلسله بازداشت ها ادامه دارد و حکومت پاکستان در مورد استرداد ملا برادر و سایر رهبران بازداشت شده طالبان به جانب افغانی تا هنوز ابراز نظری نکردند و دولت افغانستان نیز به طور رسمی به این تقاضا نپرداخته است. فیصل قرداش، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود از اظهارات سخنگوی ریاست امنیت ملی و همچنان یک تحلیلگر افغان درباره تسلیم دهی ملا برادر به حکومت افغانستان. به باور تحلیلگران، پاکستان مایل نیست که او را با سایر قماندانان ارشد طالبان به امریکا و یا هم به افغانستان بسپارد، زیرا اسرار استخباراتی پاکستان افشا خواهد شد. وزیر داخلی پاکستان دیروز گفته بود که آنها ملا برادر و دو تن از سران طالبان را به امریکا نخواهند سپرد. تحلیلگران میگویند که تقاضا برای تسلیم دهی این افراد از صلاحیت های وزارت خارجه افغانستان است، در حالی که این وزارت تا حال موضع خود را در مورد اعلان نکرده است. کنفرانس به هدف مبارزه جدی با فساد و عرضه خدمات بهتر به مردم امروز از سوی وزارت مالیه افغانستان در کابل برگزار شد. در این نشست دو روزه در کنار برخی از مقامات دولتی افغان، ده‌ها تن از نمایندگان سکتور خصوصی و کارمندان گمرک‌ها و مستوفیت‌های وزارت مالیه نیز شرکت دارند. مقامات گفتند تلاش می‌شود تا در جریان این کنفرانس راه‌های بهتر در زمینه مبارزه جدی با فساد و آوردن شفافیت در خدمات که به وسیله وزارت مالیه افغانستان را می شود جستجو شود. گفته شده که تاجران و متشبثین خصوصی در افغانستان شکایت از پیچیدگی امور در گمرک ها و سایر دوایر وابسته به وزارت مالیه دارند. به گفته آنها همین مسئله باعث به میان آمدن فساد در ادارات می شود. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش دارد.
مقامات وزارت مالیه و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگویند در صورتی که فساد از ادارات این کشور به طور کامل از بین بردن نشود، این پدیده به مثابه یک مشکل جدی در مقابل پیشرفت و افزایش عاید ملی افغانستان باقی خواهد ماند. دکتر عمر زاخلوال و محمد یاسین عثمانی این مطلب را به روز شنبه در کنفرانس دو روزه ابراز کردند که به هدف جستجوی راه‌های بهتر مبارزه با فساد و خدمات بهتر به مردم از سوی وزارت مالیه در کابل تدویر یافته است. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان در صحبت‌هایش بر مبارزه جدی با فساد به هدف ازدیاد عواید این کشور تاکید نموده گفت هنوز هم 40-50% بودجه این کشور از کمک‌های جامعه جهانی تمویل می‌گردد و قطع این کمک‌ها تهدید جدی به مقابل حکومت افغانستان است.
امروز کمک خارجی نباشه حکومت ما سقوط میکنه، به خاطر که ما معاشات پرداخت نمیکنیم. وقتی حکومت نباشه، کمک خارجی نباشه، حکومت نباشه، خلاص با سیستم وجود نیست، بس با یک حالت میریم که یک وقت داشتیم و تمام ما و شما از اون حالت رنج میبردیم، متاثر شدیم، امیالم نمیخوایم که اون حالت بگرده. هنوزم در مسئولیت های ما فساد هست، اقرار میکنیم. در گمرکات ما فساد هست، اقرار میکنیم. در عواید ما فساد هست، اقرار میکنیم. ولی امروز اعلان میکنیم که تحملش نمیکنیم.
در این کنفرانس دو روزه ده‌ها تن از مسئولین سکتور خصوصی و مامورین گمرکات و مستوفیت ها شرکت کردند و به گفته مقامات در این جریان روی جلوگیری از فساد و ساده سازی کار در ادارات وزارت مالیه بحث های گسترده صورت می گیرد. در همین حال محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان اشاره به قوانین مربوط به وزارت مالیه کرد که طبق قوانین کشورهای دیگر تهیه شده است. وی گفت این قوانین با شرایط افغانستان سازگار نیست.
با مجردی که دور جدید بعد از سقوط طالبان با کار آغاز کرد، اولین حملهشان سر قانون سازی بود. کاش که قانون به اساس شرایط افغانستان می‌ساخت. نه برادر، اون قانون از اونجا بگی که ترجمه کرده. ببینیم قانون تدارکات ما چه مشکلاتی را به وجود آورد. ماده 47 قانون تدارکات قبلا حکم میکرد که قراردادهای فری مجاز است. این کفر است از لحاظ مالی. ببینید از این چه قصو استفاده شد. و میلیون ها میلیون. تا اینکه دولت متوجه شد، وزارت محترم مالیه متوجه شد در قسمت تصحیح بعضی موارد پرداخت.
در حال وزارت مالیه افغانستان تلاش‌های تازه‌ای را به هدف از بین بردن فساد در ادارات این وزارت آغاز کرده که تاجران و متشبثین خصوصی افغان شکایت دارند که پیچیدگی امور در وزارت مالیه باعث سرگردانی آنان و به میان آمدن فساد شده است. اما وزارت مالیه افغانستان ابراز امیدواری کرده که با استفاده از پیشنهادات و مشوره‌های شرکت کننده های این کنفرانس یک راه حل مناسب را به مشکلات موجود دریافت بکنند.
ساعت 5:25 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در حالی که بیشتر از یک هفته از آغاز عملیات مشترک در ولایت هلمند میگذرد، نیروهای بین المللی گفتند که یک قلعه مهم را که گفته میشود مرکز طالبان بود تصرف کردند. در این قلعه کارت های هویت، عکس ها و سند فراغت از مراکز تعلیمات نظامی جنگجویان طالبان در پاکستان به دست این نیروها افتاده است. نیروهای ناتو میگویند که طالبان با سلاح های سبک خود فرار کرده و برای ایجاد مزاحمت بعضن بر اساکر تیراندازی می کردند. گفته می شود که در عملیات مشترک در منطقه مارجت تیاره های بی پیلوت نقش دارند. یکی از روزنامه های غربی در این میان می نویسد که تیاره های بی پیلوت امریکایی در جنگ های افغانستان نقش عمده ای را ایفا می کنند. این تیاره ها که به منظور کشف و جمع‌آوری معلومات استفاده می شوند، از آغاز سال 2009 میلادی به این سو 200 حمله راکتی و بمی را در افغانستان انجام دادند که از این جمله 14 حمله آن در چند روز گذشته در نزدیکی منطقه مارجه ولایت هلمند صورت گرفته است. غفور متین در مورد مطلب را تهیه کرده است، با هم شنویم.
در جنگ افغانستان تیارات بی پیلوت نقش قابل ملاحظه بازی می کنند. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه می نویسد زمانی که نیروهای امریکایی و ائتلاف به مرکز طالبها در ولسوالی مارجه ولایت هلمند هجوم بردند، آنها این امتیاز را داشتند که بدانند مقدار زیاد بمب‌های روی سرک در کجا جا به جا گریده و زمانی که بعضی از نیروها زیر آتش قرار گرفتند، آنها از یک سلاحی کمک خواستند که با آرامی یکی از ابزار نظامی همکاره در جنگ افغانستان شده است، تیارات بی پیلوت. استفاده از تیارات بی پیلوت با سرعت و بدون آگاهی در جنگ های افغانستان توسعه یافت. با اساس راپور نظامی تازه‌ای که به نشر رسیده، از این تیارات اکثرا به منظور کشف استفاده می شود. اما از آغاز سال 2009 میلادی به این طرف بیش از 200 حمله راکت و بم را نیز انجام داده که از این جمله 14 حمله در چند روز گذشته در نزدیکی مارجه بوده است. این حملات 3 برابر بیشتر از تعداد حملات می باشد که در سال گذشته در پاکستان صورت گرفته است. بنوشته روزنامه، اداره این تیارات را دستگاه استخبارات مرکزی امریکا CIA به عهده دارد، نه اردوی این کشور. حملات تیارات بی پیلوت هرچند که متوجه رهبران شبکه القاعده و طالب ها می باشد، در پاکستان بحث های حساس و جنجال برانگیز را ایجاد کرده است. اما در افغانستان، کشوری که در آن حدود 70,000 عسکر امریکایی مستقر می باشند، استفاده از تیارات بی پیلوت به صورت پنهانی تقریبا به حیث یک نقش روزمره تبدیل شده است. قماندانان میگویند این تیارات یک بخش فزاینده استراتژی ضد شورش است که هدف آن کاهش دادن تلفات ملکی می باشد. روزنامه در ادامه می نویسد جنرال مکریستال، قماندان نیروهای ناتو در افغانستان، دستورالعمل سخت را بالای حمله تیارات وضع کرده، خاصتا بالای تیارات جت جنگی که معمولا بمب‌های بزرگ را پرتاب می نمایند. قماندانان میگویند تیارات بی پیلوت که با کامره‌های بسیار دقیق ویدیویی مجهز می باشند، قبل از این که به حمله بپردازند برای 20 ساعت معلومات استخباراتی را جمع‌آوری می نمایند. به اساس راپورهای نظامی از آغاز سال 2009 میلادی به این طرف، این تیارات یغماگر حداقل 184 راکت و 66 بمب‌های رهنمایی شده لایزر را بالای شورشان مشکوک فایر کردند. جنرال استیفن مولر، قماندان بلندپای نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان، میگوید استفاده از تیارات بی پیلوت در زمان صورت میگیرد که نیروهای آنها تحت آتش دشمن قرار میگیرند و یا اینکه کشف شود شورشان بمب‌ها را در روی زمین فرش میکنند. اندری اکسوم یک کپتان سابق اردوی بریتانیا و یک تحلیلگر در مرکز امنیت در واشنگتن میگوید نصب و ارتباط کامراهای ویدئویی در تیارات بی پیلوت در سال 2007 میلادی در عملیات ضد شورش در عراق بسیار مفید و مؤثر واقع شد. اما پی دبلیو سینگر یک دانشمند در مؤسسه بروکینگز میگوید استفاده زیاد از تیارات بی پیلوت چانس تلفات مردم ملکی را افزایش میدهد. او میگوید آنچه را که ما امروز میبینیم زمان غیر عادی بود، اما اکنون به کار جدید عادی نه تنها در مبارزه علیه تروریسم بلکه در تمام محاربه ها تبدیل شده است.
از نقش طیاره های بی پیلوت امریکایی در جنگ افغانستان شنیدید. ساعت 5:30 دقیقه با وقت کابل است. گزارش های خبری را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. اما حالا سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
دوره پنجم تقنینی شورای ملی افغانستان امروز طی مراسم خاص به اشتراک رئیس جمهور حامد کرزی رسما افتتاح گردید. صبغت الله مجدی رئیس مشران و جرگه افغانستان در بخش از این مراسم از استعفایش خبر داد. حکومت ائتلافی هلند به سبب اختلافات بر سر تمدید ماموریت نظامی هلند در افغانستان فرو پاشید. وزارت امور داخله افغانستان از کشته شدن 6 غیر نظامی افغان خبر داده است. در یک اعلامیه این وزارت گفته شده که این افراد ملکی در نتیجه 2 رویداد جداگانه در ولایت هلمند و قندهار هلاک شدند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید تلاش‌های خود را به هدف کاهش سطح خشونت علیه زنان تشدید بخشیده است. اردوی پاکستان میگوید که طیاره‌های جت این کشور امروز یک پناهگاه شورشیان وابسته به شبکه القاعده را در وزیرستان جنوبی مورد حمله قرار داد که در نتیجه 30 تن کشته شدند. فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرش به دوشنبه گفت تاجیکستان یکی از کشورهایی است که اگر بخواهد نقش آن در آینده صلح‌آمیز افغانستان به نهایت مهم است. در نتیجه فروریختن مناره یک مسجد در مراکش 40 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. ایران شرکت‌های مسافرتی را در هنگام مراسم سوگواری شیعیان از سازماندهی مسافرت برای شرکت در کنسرت‌ها به کشورهای خارجی منع کرده است.
سرخط خبرها را شنیدین. امین اکنون گزارش را دریافت کردیم که 6 تن از افراد پلیس ملی افغان در جنوب افغانستان در نتیجه حادثه کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از ولایت هلمند با خود داریم. سلام و عصر شما بخیر. بفرمایین که این افراد پلیس البته در جریان عملیات مارجه کشته شدند و یا چطور؟
بسیار زیاد تشکر. سلام برای شما و برای شما در عزیز. طور که شما گفتین 6 افراد از پلیس امروز بعد از درگیری با مخالفین دولت در ولسوالی نهر سراج در کریای بلوچان کشته شدند و 2 افراد از پلیس زخمی و 2 موتر رنجر که با اونا بودن از بین رفت. دفعه از بانی کمال الدین سمنوال کمال الدین امیر امنیت پولیس ولایت هلمند گرفتند. اونا گفتند که ما مصروفی از بین بردن کشورهای کوکنار بودیم و در ولسوالی نهر سراج در منطقه کریای بلوچان نزدیک به 55 هکتار زمین از کشورهای کوکنار تخریب کرده بودیم که یک حمله وسیع مسلحانه سرشان آمد و در درگیری 6 پلیس کشته، 2 زخمی و 2 رنجر موتر هم از بین رفت.
بله، خب درباره عملیات در منطقه مارجه چی اطلاعات تازه دارین؟ چی انکشافات نو صورت گرفتن؟
البته در این باره با یادوار کردیم که یه حادثه ای که ما یادوار کردیم امروز بعد از ساعت 3 بجه رخ داده که طول یک ساعت البته دوام کشید. اما در باره عملیات مارجه باید گفته شده که تا اکنون که با نیروهای افغان در تماس میشیم و همچنان با مقامات دولتی هلمند تماس میگیریم. اونا میگن که عملیات موفق است، با پیش میرن، اما اونا خودشان اقرار میکنن میدونم که عملیات بسیار دستی و بسیار آهسته پیش میرن، خاطر که منها زیاد است و یگان مقامات های ضعیف هم دیده میشود. اونا میگن که طالبان عملیات خود را چریکی ساختن و یعنی مقامات های بسیار قوی اونجا دیدن هنشون.
با تشکر از شما خبرنگار رادیو آزادی در تماس مستقیم تلفنی از ولایت هلمند با خود داشتیم که درباره درگیری که در ولسوالی نرسراج ولایت هلمند رخ داده و در نتیجه آن 6 تن از افراد پلیس ملی کشته شدند و همچنان درباره عملیات و ادامه البته عملیات مشترک در منطقه مرجه ولسوالی نادلی ولایت هلمند گزارش میداد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. 5:35 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک شبکه اینترنتی به تازگی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده که اعلانات کاریابی را به نشر میرساند. این شبکه که به نام نتلینکس یاد میشود گفته است در 1.5 ماه گذشته بیشتر از 50,000 نفر از طریق همین شبکه صاحب کار شدند. در این حال گفته می شود که اکثر جوانان افغان از عدم دسترسی و آشنایی با خدمات کمپیوتر و اینترنت شکایت دارند. فوزی احسان این موضوع را دنبال کرده و در مورد گزارش را از کابل فرستاده است.
با توسعه شبکه‌های اینترنتی در افغانستان در این اواخر موارد استفاده از آن نیز بیشتر شده است. به همین سلسله به تازگی در کابل شبکه‌ای به نام نتلینکس به فعالیت آغاز کرده است که زمینه کاریابی را برای مردم فراهم می‌کند. به گفته گرداننده‌های این شبکه در مدت 1.5 ماه آنان توانستند از طریق این شبکه به بیشتر از 50,000 نفر کار پیدا کنند. احمد فرشید غیاسی رئیس شبکه نتلینکس در صحبت با رادیو آزادی در مورد خدمات این شبکه چنین معلومات داد.
دیگر علاوه از این وبسایت ما دو نوع مردمای هستن که از این استفاده میکنن. یکی کسایی که کار و وظیفه میخوان، دومی که کسایی که کار و وظایف خود اعلان میکنن. اینال برای اون مردمی که کار و وظایف خود از طریق وبسایت ما اعلان هم میکنن، برای ازو هم بسیار سهولت ها اینجا ما آوردیم. دیگری که وقت هر کسی که از طریق سیستم ما برای ازیا وظایفشان درخواست خود بدن یا اتومات برشان ایمیل میاد که یعنی یک نفر به این وظیفه شما درخواست داد.
آقای غیاسی میگوید آنان همچنان تلاش میکنند که از طریق موبایل هم اعلانات کاریابی شبکه نتلینکس را به نشر برسانند تا مردم از این خدمات استفاده بیشتر کنند. قبل از این یک مسئله دیگر به نام اکبر نیز از طریق صفحه اینترنتی خود اعلانات کاریابی را به نشر میرساند. این شبکه ها در حال اعلانات کاریابی را به نشر میرسانند که تعداد زیادی از افغان ها یا با اینترنت و کامپیوتر آشنایی ندارند و یا هم به این خدمات دسترسی کمتر دارند و از این اعلانات بیشتر کسانی استفاده کردند که با خدمات کامپیوتر و اینترنت آشنایی و دسترسی دارند. یک باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت او به خاطر یافتن کار به سراغ اعلانات می رود که در دیوارهای مسجد نصب می شود و یا هم این اعلانات را از طریق رسانه ها به دست می آورد.
از طریق بعضی رسانه ها هم پخش می شه، مثلا روزنامه انیس است که هم همین اعلانات ارگانه دولتی را دیگه پخش میکنند جایی که ضرورت میباشه و همچنین از طریق بعض اصلاحات اداری که است یه هم بعض پوستای دولتی را اعلان میسپاره و خودمو جدولش در بیرون از او وسط قرار داره.
در حال حاضر مردم همچنان از کندی خدمات اینترنتی شکایت دارند و میگویند قیمت استفاده از این خدمات هم بسیار بلند است، اما وزارت مخابرات افغانستان میگوید که به خاطر بلند بردن خدمات مخابراتی و اینترنت کار شبکه فایبر نوری را آغاز کردند که با تکمیل آن اکثر مردم این کشور از خدمات با کیفیت و ارزان مستفید خواهند شد. به گفته وزارت مخابرات در حال حاضر حدود 1,000,000 نفر در سراسر افغانستان به خدمات اینترنتی دسترسی دارند. در این حال گردانندگان شبکه‌های اینترنت در افغانستان میگویند دولت این کشور باید آموزش‌های اینترنتی را شامل نصاب تعلیمی و برنامه‌های آموزشی در پوهنتون‌ها سازد تا جوانان به سرعت به این خدمات دسترسی پیدا کنند.
جریمه‌های نقدی از
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 5:39 دقیقه با وقت کابل است. مسئولین دولتی در ولایت پروان میگویند که کار احداث 10 کیلومتر سرک را در ولسوالی سالنگ راه اندازی کردند. این پروژه ها با مصرف تقریبا 1.5 میلیون دلار آغاز شده و گفته می شود که از آن هزاران خانواده مستفید خواهند شد. احمد هنایش در مورد از ولایت پروان گزارش می دهد.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند در چارچوب پروژه های مختلف کار احداث ده ها کیلومتر سرک در ولسوالی سالنگ این ولایت به اجرا گذاشته شده است. سالنگ از شمار ولسوالی های دوردست و کوهستانی ولایت پروان است که اکثر ساحات آن صعب العبور بوده و احداث سرک ها برای بهبود راه های مواصلاتی از ضروریات عمده ساکنان محل به شمار می رود. عنایت الله صافی ولسوال سالنگ میگوید با ارزش حدود 1.5 میلیون دلار آمریکایی پروژه های کار احداث سرک ها در این ولسوالی راه اندازی کردند و تحت اجرا قرار دارد.
از پروسه دایاک 3 لک دلار ما سرک سلاخان از ذره خود شورای انکشافی مردم میسازیم که هم پولیش به مردم تعلق میگیره و هم سرک مردم میسازن. 3 لک دلاری است. 6 لک دلار سرک 16 کیلومتر سرک صعب العبوری که هیچ وجه سرک نداشت و 2500 خانه وجه زندگی میکرد. سرک کوکلامی است که در حالت ساختمان از 20% کارش پیش رفته. 23 کیلومتر سرک دره اودک و دره اورتی است که ذره برنامه روستایی وزارت محترم انکشاف دیات به مصرف مجموع 6 لک دلار تحت ساختمان قرار دارد. از پیارتی اما 4.5 کیلومتر سرک قسمتی از دره کوکلامی که به اونامک متصل میشه که اونجا معدن است که اقتصاد مردم ماره میتونه بالا برد و داینده از لحاظ اقتصادی درجه به اول خاط ساخت ولسوالی ماره تا معدن 4.5 کیلومتر سرک پیارتی چیز میکنند قیر میکنند برای ما.
شماری از باشندگان ولسوالی سالنگ میگویند از راه اندازی برنامه‌های بازسازی در محلاتشان رضایت دارند اما هنوز هم برای رسیدگی به مشکلات مردم و کارهای بیشتر نیاز است.
ما حاجی ملک رحیم خان رئیس شورای ولسوالی سالنگ، کارهایی که رضایت شده است که ما خواستیم رضایتمند بسیار کار خوب است. بله، سرکا جور شده است. سرکای سالنگ جور شده. هر چیه که کدام کم کمش مانده روز چار ضرورت از باید است که دولت از این پیش که قیطی ما کار کرده است، همکاری کرده است. بعد از این هم تا خواست ما هرچی که می هست این قیم ما همکاری کنه.
شماری از ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که توجه بر رسیدگی برای مشکلات مردم روستانشین و راه اندازی برنامه های مؤثر بازسازی و عمرانی در زمینه گسترش حاکمیت دولت تاثیرگذار بوده و اگر در این خصوص در مناطق دوردست کارهای بیشتری صورت گیرد، فاصله میان مردم و دولت از بین خواهد رفت. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی. وزارت کار ایران اخیراً جریمه های سنگین را بر کارگران افغانی در شهر مشهد وضع کرده است. با آنکه این افغان ها اسناد قانونی در اختیار دارند اما اجازه ندارند که در محلات مهاجرنشین دکانداری و دست فروشی کنند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی سید احسان از ایران گزارش می‌دهد.
جریمه های نقدی از سوی اداره کار خراسان رضوی عمدتاً شامل دکانداران مهاجری هستند که در محل های مهاجر نشین به سبزی فروشی، کچالو، پیاز و برنج و پارچه فروشی و یا در بعضی از نواحی با آهنپاره های کهنه مبادرت می ورزند. در حالی که این فشارها و جریمه ها از طرف ماموران اداره کار شهر مشهد جریان دارد، تقریباً از دو هفته بدین سو بسیاری از این دکانداران افغانی با جریمه های سنگینی نیز روبرو شدند.
جریمه ما نوشته کرده 200,000 تومان، مدت 5 روز، روز 43,000 تومان.
مغازه شما چی است؟
همین میوه و سبزی هست. سمید توی مغازه آمن افغانی اگه گیر کنه فرق نمیکنه چی یکی باشه چی دوتا، اسم آردویش ها دو نوشته میکنه. یک مغازه پوشاک است، یک مغازه خوب برنج فروشی است، یک مغازه دیگه کفش دمپایی داره، این بغل دستی مازه، یک مغازه دیگه خوب چای فروشی است. چای فروشی را به مدت 20 روز 800,000 تومان جریمه و این مغازه دیگه را کله هم 700,000 زده. نوشته کردم مدت 5 روز کارد کارش گرفته، گفته برو تو جریمه رو پرداخت کن بعد به دهی آدرس کارد کارگری تو بگیر. همی گردوبر مغازه شلوغ بازار همی شاید دوربر یک 15-20 مغازه هست که تکمه شده که جریمه مکنه 1,800,000 1,400,000 400,000 جریمه. از جمله همی انبار از ما نست به چهار نفر جریمه زد. اونا هم آین فروشی همی آین های کنه را سر بسر مونه و مفروشه آین های خانه از طرف اداره کار مربوطی مهاجرین همزون جا آمدن. اونا پین روز اشتغال در کار زده بود تقریبا 1,700,000 تومن به چهار نفر بوده، چهار پنج نفر بوده. اینا جریمه کده گفت ما جریمه شو بردن خطه اول داده. ما خود مرا که البته داد بیداد زیاد کده ما را 88,000 دو نفر تاول داده. ما آنگری دارم ما کلین درست میکنیم اینا. ما زیاد داد بیداد کردیم گفتیم ما برای اداره کار کار ده گرفتیم اینقدر پول خرج کردیم. گفتیم وقتی ترس داری که ارزش نداره از نظر از ما که کار نمیتونید خرج زن و بچه خود داده نمیتونید. گفتان مرز واز است بریم مرم میشه گفت.
در آمایش پنج یا سرشماری پنجم افغانهای پناهنده که در حال حاضر در کشور ایران جریان دارد، تکلیف کارگران افغانی در این آمایش مشخص نشده است و مانند سال قبل کارت کارگری برای این افغانها نیز داده نشده است. بعضاً فشارها و جریمه‌های موجود بالای کارگران افغانی در مشهد را یک اقدام محلی می‌دانند، در حالی که در دیگر شهرهای ایران این فشارها بالای افغانهایی که اسناد قانونی دارند به این صورت وجود ندارد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
از مشکلات مهاجرین افغان در ایران شنیدید. یادآور میشم که با مراجعه به صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. آدرس ما است azadiradio.com. حالا از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر میکنم و برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز سلام، خدا کنه که جور و صحتمند باشید
و روزهای سرد زمستانی را به خوبی سپری کنید.
آیا می دانیم که رنگ سال چی رنگ است؟ با گزارش نخست برنامه گوش بدین تا بدانیم. ضمن نظر جوانان در این باب نیز خواهش می دهیم.
در گزارش دوم برنامه ویده از جوانان را خواهش شناختیم که از موبایل سوء استفاده می کنند.
در آخر برنامه آهنگ افته هم به نشر می رسد.
برنامه هوای تازه را ما فروزان حبیبزاده تهیه کردیم و با جاوید فیضی تقدیم می کنم.
مامی جوی همه مامی پوی زندگی رنگی زندگی پوی مامی جوی همه مامی پوی هر دم هر نفس هر روز بغمه غمانه با خوشی خوشحال زندگی رنگی زندگی پوی مامی جوی.
جوانان گرامی، هر سال رنگ مخصوص خود دارد و جوانان در هر سال مطابق رنگ تعیین شده میخواهند لباس بپوشند و اشیای دلخواه خود تهیه کنند.
در افغانستان هم شماری از جوانان علاقمند به مد و فشن منتظر میباشند تا کدام رنگ به عنوان رنگ سال انتخاب میشه تا خودشان به او رنگ آراسته کنند.
رنگ امسال یعنی سال 2010 میلادی را کمپانی به نام پنتون که مرکز اصلی او در نیوچرسی آمریکاست انتخاب کرده. این کمپانی از سال 2000 به این طرف امسال رنگ را به عنوان رنگ اصلی یا رنگ سال انتخاب و اعلان میکنه که امسال رنگ فیروزه‌ای را انتخاب کرده.
رنگ فیروزه‌ای رنگی است که تعداد زیادی از جوانان او را دوست دارند. ساحل مؤسسه پوانزه ادبیات با پوشیدن لباس جدید علاقه داره و از اینکه رنگ امسال رنگ فیروزه‌ای است خوشحال به نظر میرسه، چرا که رنگ مورد نظرش است.
رنگ سال فیروزه‌ای است. ما هم زیادتر علاقه مندی به فیروزه‌ای دارم که فیروزه‌ای بر خود یک انقاق و پتلون و تا بازی چیزای دیگر بگیرم. با او دستبند است، انگشتر است، این چیزا را میپوشم مقبول میگه. همراه رنگ فیروزه‌ای فیروزه انگشتر هم فیروزه‌ای میباشه که مقبول تر بگن همراهش. رنگ سال از بسیار روشن است، بسیار رنگ شفاف از رنگ فیروزه‌ای بسیار رنگ مقبول میباشه. حتی ما دکان ما را هم دیزاین فیروزه‌ای کردیم.
فیروزه های فیروزه، فیروزه های فیروزه، اما دنبال نگردن، اما دنبال نگردن، وای شورا شرارم، وای شورا شرارم، دلا را کردی پارم، دلا را کردی پارم. فیروزه های فیروزه، فیروزه های فیروزه، منو نشون دو روزه، منو نشون دو میسازم، دل و جانم میسازم، دل و جانم میسازم.
رنگ فیروزه‌ای بیشتر از دیگر رنگ‌ها آرام و ملایم است و به ذهن انسان آرامش می‌بخشد. برخی‌ها عقیده دارند که این رنگ شماره از بیماران روانی را شفا داده و به انسان احساس آرامش می‌دهد، چرا که مشابه به آب و آسمان می‌باشد.
اگر این رنگ با انواع رنگ سبز هماهنگ کنیم، ترکیب شاد و سرزنده خود داشت. از این رو جوانان زیاده علاقه به این رنگ دارند و زیادتر در لباس‌ها، جواهرات و حتی در دیزاین اتاق خود از او استفاده می‌کنند.
زرلش مؤسسه یکی از پوهنتون‌های خصوصی در مورد رنگ سال میگه:
تمام لباس‌های رنگ فیروزه‌ای است، با خصوص زیورات که گرفتیم رنگ فیروزه‌ای داره و سامان آرایشات که گرفتیم رنگ فیروزه‌ای در خود داره و به می خاطر ما رنگ فیروزه‌ای را خوش دارم و همچنان رنگ سیاه را خوش دارم و بهترین رنگ ما که فکر می‌کنم شاید رنگ فیروزه‌ای و رنگ سیاه باشه. به می خاطر این دو رنگ ما زیاد خوش دارم، چون این رنگ به هر قسم جلد سبز باشه، اگر سفید باشه این رنگ بهتر است. به می خاطر ما این رنگ زیاد خوش دارم.
هر دختر صدایت میکنم من، فیروزه بانو جانم، سرم را خاک راحت میکنم من، فیروزه بانو جانم، کنیگر یک نگاه بر سویم ای جان، فیروزه بانو جانم، دل خود را فدایت میکنم من، فیروزه بانو جانا، فیروزه بانو جانا.
در بسیاری از کشورهای جهان رنگ فیروزه‌ای علاقه‌مندان خاص و برجسته نسبت به سایر رنگ‌ها دارد و این رنگ نمایانگر رنگ دوستی و صداقت هم است.
برای که بدانیم در افغانستان چه تعداد از جوانان به این رنگ علاقه دارند، سری به یکی از دکان‌های لباس فروشی شهر زده و از مسعود فروشنده لباس درباره خرید و فروش لباس‌های به رنگ سال می‌شنویم.
مثل بلوز آوردیم، چپن آوردیم، پالو، زنانه و مردانه. زنانه زیادتر رنگ روشن خوش می‌کنن، به خصوص رنگ فیروزه‌ای را. به خصوص که امسال به صاف مود آمد، زیادتر جوانان خوش می‌کنن رنگ فیروزه‌ای را. جوانان زیادتر خوش دارن، به صاف به صدیقه خود می‌رسن، از خاطر خبر می‌شن. در تلویزیون‌ها جوانان زیادتر تعقیب می‌کنن برنامه ها را، از اون طریق زودتر خبر میشن که کدام رنگ رنگ سال است. فروشات بسیار خوب است و ما انواع لباس ها داریم و به هموطنان خود مفروشیم.
موسم سلسله دار، دور دامت سیطه دار، دان آسین چکمه دار، موسم بیان نگار، کت مستی ماده دار، مرا سختی انتظار، چشمکای پرخمار.
کسان رنگ فیروزه‌ای را برگرفته از سنگ فیروزه میدانند. سنگ فیروزه‌ای نیز در کشورهای جهان دوستداران زیاده داره. بسیاری سنگ فیروزه را به عنوان یک سنگ سچه به گردن می آویزن و او را ضد افسردگی می دانن. شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، موبایل یا تلفن همراه با عنوان یک وسیله ارتباطی در افغانستان رو به گسترش است و بر اساس آمار رسمی وزارت مخابرات افغانستان حدود 11 میلیون افغان از موبایل استفاده می کنند.
موبایل در عصر امروز تبدیل به مهمترین عامل ارتباط انسان ها شده و زیادتر مشکلات مردم مرفوع کرده. اما دیده شده که همین وسیله مشکل گشا جدا از خوبی هایی که داره، اگر به دست جوانان بی‌پروا بفته مبدل به وسیله آزار و اذیت هم شده میتونه.
ظهیر افسر اردوی ملی چندین بار از طریق موبایل مورد آزار و اذیت قرار گرفته. اومیگه
یک کسی بود بسیار در تلفن مرا آزار میداد، اذیت میکرد، من زیاد اذیت شدم، آزار دادین مرا، حتی سیم کارت خودم مسو انداخته، چندین بار مرا آزار داده این مردم، دلمو بیخی سیاه شده از تلفن. این آزار دادن کار خوب نیست، تلفن به خاطر است که یک رفع مشکل یک آدم حل شوه، به خاطر نیست که مردم اذیت کنه.
در کشورهای پیشرفته داشتن موبایل یا تلفن همراه جزی از داشته های دائمی به شمار میره، اما در کشورهای رو به انکشاف مانند افغانستان به خاطر مصارفی که داره امکان دسترسی به او با مشکلات همراست. بازم بعضی از جوانان با وجود اقتصاد ضعیف او را به دست آورده میتونن و به جای اینکه از او به صورت درست استفاده کنن، شروع به اذیت و آزار دیگران میکنن.
فرشته معلم صنف 12 لیسه عالی زرغونه که خودش موبایل نداره، چشم دید خود از یک حادثه قصه میکنه.
در دوران مکتب یک دوست ما بود، تلفن داشت و بسیار یک زنگ میامد برش، بسیار آزار میدادنش، اینقدر آزار میدادن، اینقدر زنگ میزدن برش که حتی موبایل خود خاموش کرد برای بسیار دیر وقت. اما امی آزار دادن هیچ کار خوب نیست، واقعیتش هیچ کار خوب نیست و نباید این کارا را بکنن تا آزار بتن برن پشت تحصیل خود بگردن تحصیل کنن، نه که پشت یک دختر بگیرن همیشه برشان زنگ بزنه آزار بده اذیت کنه. و من شکر موبایل ندارم و از این گپا بیغم هستم.
یکی از مشکلاتی که برخی از جوانان تهدید میکنه آزار و اذیت از طریق موبایل میباشه و علت عمده او ای است که تعداد از سیم کارت های توزیع شده راجستر نمیباشند، که روند باعث شده هر شخص بتونه چندین سیم کارت خریداری نموده و به آزار و اذیت دیگران بپردازه.
در این رابطه از آقای عبدالجبار قلاتوال، سخنگوی وزارت مخابرات افغانستان، پرسیدیم که چه اقدامی در مورد سیم کارت های راجستر نشده انجام دادند.
یک تعداد از هموطنان ما هستند که موجب آزار و اذیت به هموطنان خود میگردند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی چندین بار با وقت و زمانش اجراءات نمودند و کسایی که مرتکب چنین اذیت و آزار شدند ذات خود جرم هستند و معرفی شده به ارگانهای عدلی و قضایی. اینا مربوط به ارگانهای عدلی و قضایی میشن که طبق قوانین نافذه کشور بایشون عمل کنن. و اگر هموطنان ما با چنین حوادث روبرو میشن با تلفن نمبر 999 که تلفن شکایات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هستند تماس با این نمره مونا میتونن که تماما خصوصیات اذیت که از کدام نمره اذیت صورت گرفتن بایشون شریک کنن. در صورتی که اگر مشکلشون با این نمره هم حل نشدن، اونا میتونن که توری تحریری عرض شوه به مقام وزارت و طبق اصول و موازین و قوانین نافذه کشور در مورد اجراءات میشن و کسایی که دستگیر میشن اونا با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی میشن. سیم کارت هایی که دستگیر شدن و راجستر نشدن، اداره اترا یا تنظیم خدمات مخابراتی با شرکت های مربوطه در تماس شدن، در صورت تکرارش توصیه و اخطار و بالاخره در سال گذشته شرکت هایی که مرتکب چنین تخطی شدن اونا جریمه شدن 55,000 افغانی. و چند روز بیشتر در ساحه خوشحال خان تقریبا در حدود بیشتر از 15,000 سیم کارت که اونا به طور غیر قانونی دستگیر شدن و با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدن. ما امیدوار هستیم که در صورتی که مثلا ما با چنین مسائل روبرو میشن، اگر مربوط افغان تلکام بودن، اونا میشه که به 075-20-1-2-3-4-5 تماس شود. در غیر از او نمره 999 شکایت مخابرات تکنولوژی معلوماتی هستن. مطمئن هستم که با وقت و زمانشان اجراءات میشن و اونا را از چنین مشکل نجات خواهد داد.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم، حال وقت نشر آهنگی هفته است.
در این هفته بر ما فردین فریاد میخونه.
مرا عاشق تو کردی ای نگارم، مرا عاشق تو کردی ای نگارم، دلم را بردی تو دل بیقرارم، دلم را بردی تو دل بیقرارم، اما غم آیه عاشقان دنیا دست من سپردی روزگارم. مقبوله مقبوله مویایش افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش چشمای سرمسایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم بیرقص 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 بیرقص، یار فکر از نترس 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 نترس، از تنه هر خار و هر خس نترس، از تنه هر خار و هر خس.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم.
اگر می خواهید به ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما است:
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید.
www.azadiradio.com.
چراغ از عاشقی خبر نداری، چراغ از عاشقی خبر نداری، با عشق
دان که خیر من دل بر نداری. مقبولم مقبولم و یایش افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش، چشمای سرمسایش، مفتونه مفتونه چشمایش.